جاییست که خون ما میریزد، اینجا قتلگاه ماست. انشاءالله که همونطوری که عرض کردم توی بخش قبلی، شور و شعور حسینی رو همراه داشته باشیم تا همیشه در مسیر امام حسین علیه السلام حرکت بکنیم تا دنیا و آخرتمون انشاءالله تضمین باشه. 11:30 هست از رادیو معارف، برنامه دو چهرگان رو تقدیم میکنیم و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد در خصوص نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات. بعد از اخبار کوتاه برمیگردیم، انشاءالله باز هم با شما عزیزان شنونده رادیو معارف همراه خواهیم بود.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافق
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر المنافقین بأن لهم عذابا أليما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام گشاینده کارها، زنامش شود سهل دشوارها. سلام بر خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و درود به شما شنونده عزیز و بزرگوار. 22 برنامه دوچهرگان رو با صلوات خالصانه بر رسول اکرم و خاندان مطهرش زینت میدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
مجموع برنامه دوچهرگان به موضوع نفاق و راه‌های شناخت منافقان اختصاص داره. در این برنامه برخی از نقشه‌های منافقان رو با هم مرور و راه‌های مقابله با اون رو بیان می‌کنیم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
یا من هو اول و آخر، یا من هو باقی و طاهر، یا من هو شاهد
حاضر. یکی از ترفندهای دشمنان اینه که به دوستی با مؤمنان تظاهر میکنن، از عهد و پیمان و پایبندیشون به اون سخن میگن، حتی از ارزشهای انسانی سخن به میون میارن، اما این حرفها تا وقتیه که در موضع ضعفن. یعنی عهد و پیمان و پایبندی به ارزش‌ها ابزاری در دست اونها تا به منافعشون برسن، اما همین که به غرض و هدفشون رسیدن، دیگه عهد و پیمان و اخلاق و ارزش‌های انسانی هیچ مفهومی براشون نداره. در آیات 8-10 از سوره مبارکه توبه درباره دو چهرگان اینطور اومده: چگونه برای آنان عهدی است با اینکه اگر بر شما دست یابند، درباره شما نه خویشاوندی را مراعات می کنند و نه تعهدی را. شما را با زبانشان راضی می کنند و حالان که دلهایشان امتناع می ورزد و بیشترشان منحرفند. آیات خدا را به بهای ناچیزی فروختند و مردم را از راه او باز داشتند. به راستی که آنان چه بد کردند. درباره هیچ مؤمنی مراعات خویشاوندی و پیمانی را نمی کنند و ایشان همان تجاوزکارانند. دوستان شنونده، استاد نظری منفرد درباره نفاق در دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینطور میگن:
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در مباحث گذشته پیرامون رفتارهای منافقین در عصر رسول خدا مطالبی رو خدمت عزیزان شنونده عرضه داشتیم و در این فرصت میپردازیم به نحوه عملکرد منافقین بعد از پیامبر. ما میدانیم که با رفتن پیامبر از میان مردم میدان برای فعالیت و تلاش منافقین باز شد و تصمیم گرفتن از خلأ پیامبر استفاده بیشتری رو منافقین داشته باشند. همان گونه که حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها در خطبه تاریخی خودشون در مسجد مدینه به این حقیقت اشاره دارند. در اونجا چنین می‌فرمایند و نقش منافقین رو چنین بیان می‌کنند: فلما مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اسفیائه ظهر فیکم حسیکت النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین و هدر فنیق المبتلین قد اطلع الشیطان رأسه من مقرزه حاطفا بكم فالفاكم لدعوته مستجیبین. می فرماید وقتی پیامبر از میان شما رفت و خداوند برای پیامبرش اختیار کرد جایگاهی که برای انبیا و برگزیدگان خلق انتخاب کرده، یعنی پیامبر از میان شما رفت و پیامبر رحلت کرد، ظهر فیکم حسیکت النفاق، تیغهای نفاق در میان شما ظهور کرد. این تعبیر بسیار لطیفی است از حضرت زهرای مرضیه. ظهر فیکم حسیکت النفاق، کلمه ظهره رو به کار بردن، اون هم با واژه حسیکه. حسیکه تیغ رو میگوین. ظهور نفاق، معلوم میشود تا حیات پیامبر نفاق پنهانی بود، اما بعد از عصر پیامبر که خلأ پیامبر رو دیدند منافقین و میدان عمل رو برای خودشون باز دیدن، کفر درونی و نفاق درونی خودشون رو آشکار کردن، یعنی به مقابله با اسلام پرداختن با صراحت و بدون اینکه مانعی رو سر راه خودشون ببینن. و حرفیکم حسیکت النفاق، همانند تیغی که در فصل زمستان حیوانات بیابان ظاهر اون تیغ رو میخورن و از تیغ به ظاهر در زمستان اثری نیست، اما به مجرد باریدن باران در فصل بهار، چون ریشه در درون زمین هست، از زمین آب و نیازهای غذایی خودش رو ریشه میگیره و تغذیه میکند و ظاهر میشود، ظهور پیدا میکنه اون تیغ در روی زمین. حضرت می‌فرماید که نفاق در عصر رسول خدا هم چنین بوده، همانند تیغی که ظاهر او چیزی نبوده، ظاهر اونها مدعی اسلام بودند و می‌گفتند ما مسلمانیم، لکن به مجرد وفات پیامبر اینها ظهور پیدا کردند، آمدند به صحنه و ایستادند. ما می‌بینیم نحوه مقابله منافقین رو نسبت با اهل بیت پیامبر. جالب است در اینجا اشاره ای داشته باشیم به خطبه ای که حضرت سجاد علیه السلام در هنگام بازگشت از سفر کربلا، وقتی رسیدن کنار شهر مدینه و مردم برای استقبال اهل بیت آمدن بیرون شهر مدینه، حضرت سجاد علیه السلام به ایراد خطبه ای پرداختند. در اون خطبه چنین می‌فرمایند که اگر رسول خدا دستور داده بودند نسبت به خاندان پیامبر عوض محبت و احسان ظلم کنید، بیش از این مقدار به ما ظلم نمی‌شد، یعنی ظلم و ستم رو نسبت به ما تمام کردن بعد از رسول خدا. اینها همون منافقینی بودند که در زمان حیات پیامبر علناً نمیتوانستن فعالیت کنن، نوعاً فعالیت‌های اونها پشت پرده بود و در خفا بود، لکن در عصر رسول خدا اینها به صحنه آمده.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه رو از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکن و بین اون موده. الله اکبر، الله اکبر. آدم منافق در تلخی ها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقا رو فراموش میکنه.
دو چهرگان، برنامه دو چهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی صدای ملی.
دوستان شنونده، به بخش حکایت ها و روایت های برنامه دو چهرگان رسیدیم. در کنار شما شنونده این بخش هم خواهیم بود.
نقل شده پس از غزوه بنی مستلق در راه بازگشت به مدینه، میان دو نفر از مسلمانان اختلافی پیدا شد که یکی از مهاجران و یکی از انصار بود. عبدالله ابن ابی سرکرده منافقان مدینه به یاری مرد انصاری شتافت و مشاجره لفظی شدیدی میان آنها در گرفت. عبدالله ابن ابی سخت خشمگین شد و در حالی که گروهی از قومش نزد او بودند گفت: ما این گروه مهاجران را پناه دادیم، اما کار ما شبیه مثلی است که میگوید سگت را فربه کن تا تو را بخورد. به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون خواهند کرد. در اینجا زید بن ارقم که در آن زمان جوانی نخواسته بود رو به عبدالله کرد و گفت: به خدا سوگند ذلیل تویی و محمد در عزت و محبوبیت است. عبدالله صدا زد: خاموش باش بچه، تو باید بازیت را بکنی. زید خدمت پیامبر خدا رسید و ماجرا را نقل کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عبدالله را احضار کرد و به او فرمود: این چیست که برای من نقل کردند؟ عبدالله گفت: به خدایی که کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد، این جوان دروغ میگوید. جمعی از انصار که در آنجا حاضر بودند عرض کردند: ای رسول خدا، عبدالله بزرگ ماست، سخن کودکی را بر ضد او نپذیر. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ نگفت و دستور حرکت داد. سخنان عبدالله ابن ابی به گوش فرزندش رسید. او خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: اگر دستور دهید پدرم را به قتل می رسانم. پیامبر خدا او را از این کار نهی کرد. پس از ورود به مدینه سوره منافقون بر پیامبر خدا نازل شد و زید را تصدیق و عبدالله را تکذیب کرد. در این هنگام عبدالله ابن ابی نزدیک مدینه رسیده بود. وقتی می‌خواست وارد شهر شود، پسرش راه را بر پدر بست. پدر گفت: وای بر تو، تو را چه می شود؟ گفت: به خدا قسم، جز به اجازه رسول خدا نمی توانی وارد مدینه شوی. امروز می فهمی که عزیز است و که ذلیل. عبدالله شکایت پسرش را خدمت رسول خدا فرستاد. پیامبر خدا پیغام داد تا بگذارد وارد مدینه شود. عبدالله وارد شهر شد. هنگامی که سوره منافقون نازل شد، برخی به او گفتند: آیات تندی درباره تو نازل شده است، نزد پیامبر برو و استغفار کن. عبدالله سرش را به نشانه انکار تکان داد و گفت: به من گفتید ایمان بیاور، آوردم، زکات بده، دادم، چیزی نمانده که بگویید برای محمد سجده کنم. چند روز بیشتر نگذشت که عبدالله بیمار شد و در مدینه با ذلت از دنیا رفت و گویند بر اثر نزول آیات و ذم او و جو مدینه دقمرگ شد.
چرا دهانتان باز مانده؟ شاخ دارم یا دوم؟
دور از جان، حیرت من از تدبیر امیر است که با لباس حسین وارد کوفه شده.
المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم.
بررسی نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات در برنامه دوچهرگان از رادیو معارف.
معنی منافق همین است که چیزی را میگد و خودش عمل نمی کند، شما را دعوت به خیر و صلاح می کند و خودش خیر و صلاح ندارد، شما را دعوت به اسلام حقیقی می کند و خودش اون را نمی خواهد.
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
در دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین علی علیه السلام، جامعه اسلامی با بیماری نفاق روبرو بود و مرضی که در وجود بسیاری ریشه دوانده بود باعث آزار مؤمنان و مانع رشد و پیشرفت اونها در ابعاد مختلف میشد. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به محمد ابن ابی بکر فرماندار مصر اینطور نوشتند: امام هدایتگر و زمامدار گمراهی هیچگاه با هم برابر نخواهند بود، چنان که دوستان پیامبر با دشمنانش برابر نیستند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به من فرمودند: من برای امت خود از مؤمن و مشرک نمی ترسم، زیرا ایمان مؤمن مانع از لطمه زدن به جامعه اسلامی می شود و مشرک را نیز همان کفرش سرکوب می کند. اما ترس من برای شما از منافق زبانبازی است که حرفهایی می زند که شما بدان اعتقاد دارید و کارهایی می کند که شما به آنها اعتقاد ندارید. بخش دوم سخنان استاد نظری منفرد رو در این لحظه از برنامه دوچهرگان با هم می شنویم.
حدیثی است در منابع روایی عامه و خاصه آمده که پیامبر به امیرالمومنین فرمودند که یا علی ستقاتل و بعدی الناکسین والقاستین والمارقین، بعد از من شما با سه طایفه و سه گروه به نبرد و جنگ خواهی پرداخت. یک دسته ناکسین هستند، اونهایی که پیمان شکنند و پیمان شکنی می کنن، که اهل جمل بودن، اونهایی که با امیرالمومنین سلام الله علیه بیعت کرده بودن ولی بعد اون بیعت رو نقض کردن و با امیرالمومنین در جمل جنگیدن، و دسته دوم قاستین و ستمگرانی بودن که اینها با امیرالمومنین در جنگ صفین وارد مبارزه شدن و جنگی سخت رو بر امیرالمؤمنین علیه السلام تحمیل کرده، و دسته سوم مارقین بودند که اینها از امیرالمؤمنین جدا شدند و حکومت رو نپذیرفتند، گفتند که ما نمیپذیریم. اینها کسانی بودند که در نهروان حضور پیدا کردند و با امیرالمؤمنین جنگیدند، و این خبر از جمله اخبار غیبیه است که رسول خدا خبر دادند که یا علی بعد از من تو با سه طایفه خواهی جنگید. نکته ای که قابل توجه هست در جنگ صفین، از عمار یاسر سخنی نقل شده که این سخن نحوه عمل و نحوه رفتار منافقین رو به خوبی آشکار میکنه. برخی از افراد در جنگ صفین دوچار تردید و دوچار شک شدند، به این معنا که آمدند گفتند که اهل شام نماز میخوانند، ما هم نماز میخوانیم، پیامبر اونها و پیامبر ما یکیست، قبله اونها و قبله ما یکیست، خدای اونها و خدای ما یکیست، چه شده است که ما بر حقیم و اونها بر باطل؟ خب این شبهه جا باز کرد در اذهان و یه عده‌ای واقعا دچار تردید شدن تا خدمت امیرالمؤمنین آمدن و شبهه رو خدمت امیرالمؤمنین مطرح کردن. حضرت اونها رو ارجاع به عمار یاسر داد. عمار یاسر در جنگ صفین به اون آقایی که این شبهه در ذهنش خطور کرده بود چنین گفت، گفت این علم سیاه رو میبینی؟ گفت آری. گفت شخصی که این علم رو در دست گرفته در سپاه شام میشناسی و میبینی؟ گفت آری. عمار گفت که همین شخص رو من با همین علم دیدم در برابر پیامبر ایستاده بود روزی، بعد آمد مسلمان شد، بعد امروز هم در برابر ما و امیرالمؤمنین همون علم رو برافراشته و مبارزه میکنه. اینها تعبیر عمار چنین بود، اینها والله ما اسلمو ولکن استسلمو فلما وجدوا للکفر اعوانا ازهرو. در رابطه با منافقین این چنین تعبیر میکنه عمار یاسر که اینها هرگز مسلمان نشدند و هرگز اسلام نیاوردند، استسلام بود نه اسلام. یعنی منافقین هنگامی که دیدن نمیتوانند برابری کنند با پیامبر و دیگه امکان برابری نیست، نمیتوانند جنگ کنند، خصوصا بعد از فتح مکه و اماراتی که ظاهر شده بود و اینها مشاهده کرده بودند که در جنگ با پیامبر ناموفق هستند، آمدن اسلام رو به ظاهر قبول کردند. اسلام نبود که تسلیم درونی و قلبی باشد، لکن استسلام بود، یعنی به ظاهر اسلام رو پذیرفته لکن در درون همون نیت باطل رو داشتن. فلما وجدوا للکفر اعوانا ازهرو، وقتی پیامبر از دنیا رفت بعد اعوان و یارانی رو برای کفر اینها مشاهده کردن، اون درون خودشون رو اظهار کردن. یعنی بعد از پیامبر وقتی دیدن خلأی به وجود آمده و امروز دیگه ترسی وجود نداره از این که مافی ضمیر خودشون و درون خودشون رو اظهار کنن، در ظاهر اینها قبلا مسلمان بودن و باطن کافر، لکن بعد از رسول خدا هم ظاهر اونها و هم باطن اونها یکسان شد، یعنی اون چه در باطن بود اظهار کردن، در برابر جانشین پیامبر آمدن ایستادن و مبارزه کردن. این تعبیر عمار یاسر دقیقا هماهنگ با اون تعبیری است که حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه برابر مهاجرین و انصار فرمودن که وقتی پیامبر از میان شما رفت تیغهای نفاق ظاهر شد، یعنی دیگه خلع و نبود پیامبر مانع نبود از این که درون خودشون رو اظهار نکنن، بلکه درون خودشون رو اظهار کرده.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
و اما دعای پایانی 22 برنامه دوچهرگان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.
گریه برای محسن سفارش پیامبر و اهل بیته.
برای خودمون در اصل داریم گریه میکنیم،
چون این گریه ها لازمه زندگی خود انسانه،
به خاطر اون مظلومیتی که ایشون داشتن.
گریمونم را باریده باز محشر گریه رسیده، خالق من چشای من رو برای گریه آفرید.
گریه کردن ما رو مسلح می کند، این گریه ما را به ولایت نزدیک می کند، به امامت نزدیک می کند. این گریه هم آدم رو رقیق القلب می کند، هم علاقمند به انسان کامل می کند. وقتی مشتاق به اونها شدیم، حرفای اونها رو مشتاقیم.
گریه اگر که گریه باشه، یه عالم رو به هم میریزه.
مگه این حادثه‌ای که اتفاق افتاده یک حادثه کوچکه؟ بکایی که این همه آثار واقعی دارد، چرا؟ چون خود عاشورا آثار واقعی دارد. این بکا ما رو وارد متن عاشورا میکنه. عاشورا کل تاریخ رو دو شقه کرده است، حق و باطل از هم جدا شدن، شفاف شده. ما نیستیم که حادثه رو شاخ و برگ میدیم. احیاء عاشورا بصیرت ایجاد میکنه، صفا رو روشن میکنه. بنابراین این که ما به جنبه های احساسی عاشورا میپردازیم، نکتش این هست.
دوباره وقت گریه های شبونه، ناله هایی که دلارا می سوزونه، صدای نوح خون که نوح می خونه، داره بارون می باره.
یک آرامشه، دوم عواطف انسان نسبت به همدیگر، مهربانی که ایجاد میکنه،
باعث بحث رقت قلب میشه، نورانیت دل، بعد خیلی اثرات زیادی داره.
گریه برای امام حسین نتیجهش فهم دین و معرفت نسبت به خداست.
روز شب های 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 روز شب های های های
بکای بر سید الشهدا علیه السلام، هم معصیت ها پاک میشن، هم توفیق عبادت و شب زنده داری و تهجد پیدا میشه. و لذا یه سلسله آثار برای گریه بر سید الشهدا هست که مال اون درجات عالی بکا هست، که انبیا گریهشون اینجوری بوده دیگه، با گریه بر سید الشهدا به یه درجاتی میرسیدن که با هیچ عبادت دیگری این درجات برای انبیا حاصل نمیشد.
فصل بارونه دوباره سینه ها میشه از آخونه، دوباره لحظه های گریه ها
این ماتم و عشق برای ماتم و عشق نیست، برای ارزش هاست. اون چه پشت سر این عزاداری ها، بر سر و سینه زدن ها، عشق ریختن ها وجود دارد، عزیزترین چیزهایی است که در گنجینه بشریت ممکنه وجود داشته باشه. اون همون ارزش های معنوی الهی است. اینا رو میخوان نگه دارن که حسین ابن علی مظهر این ارزش ها بود.
هر مصیبت و جهلی فبکن الحسین، در هر عزای دل شکنی فبکن الحسین، این کنت باکی یل مصیبت.